و اسلام به حیات روشنی هستش.
حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریده. خلقتم للبقا لا للفنا. واسمعوا دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن. دعوت مرگ را به گوش بگیرید پیش از آن که مرگ شما را فرا خواند. و همه این سخنان از سر مرگ آگاهی است و راستش لذت زندگی مرگ آگاهانه را جز اولیاء خدا کس نمی داند. این لذتی نیست که به هر کس عطا کنند. تنگ نظری است اگر به مقتضای تفکر رایج به این سخنان پشت کنیم و بگوییم تا کجا از مرگ می گوییم. کمی هم در وصف زندگی به سراییم. دل بستن در دنیا دل بستره در فراز و مرگ بر ما سایر کنده است. این علی است که چنین می فرماید، همون که راه های آسمان را بهتر از راه های زمین می شناسد. سخنان او سروده های شاد و مفرح در وصف زندگی است، آن زندگی که با زهر فنا و مرگ در نیامیخته است. منتها غفلت زدگان بیشتر می پسندند که با غفلت از مرگ به سراب شادی های آمیخته با قصه دلخوش کنند. بگذار چنین باشد. اما اگر اولیاء خدا در جستجوی فناء فی الله هستند، بقای حقیقی را طلب کردند، بودنی را که از دست وصل مرگ و فنا و رنج و قصه و شکست دور باشد، به سخن علی علیه السلام گوش بسپاریم. دلهاتان را از دنیا بیرون کنید پیش از آن که بدنهاتان را از آن بیرون برند.
خب عرض کنم حضورتون که آقای معظم، میخواییم از طریق همراهی که با شما داریم و فرصت در اختیار ما هست که گفتگو بکنیم باهاتون، یه چالشی رو مطرح بکنیم. چند تا واژه، چند تا عنوان در رابطه با هنر انقلاب خدمتتون عرض میکنم و اعلام میکنم. حالا شنونده ها میتونن تو این چالش شرکت بکنن و از شما میخواییم که حالا اون شاه کلیدها رو در موردشون صحبت بکنیم و به هم خط و ربط بدید اینها رو. هنر انقلاب، آینه جادو، شهید آوینی، روایت فتح. آقا این چهار تا شاه کلید رو بگید برامون که چه قفلهایی رو باز میکنن و میتونن راهگشای زمان فعلی و آینده کشورمون باشن. آقای معظم عزیز،
خب ببینید، من کلید واژه رو میام از کلید واژه آخر استفاده میکنم.
خیلی عمالی.
من میگم روایت فتح. وقتی میگم روایت فتح یعنی ما یک اتفاق یک روی دادی بوده که فاتحه اون شد. پس میخوایم یک روایتی داشته باشیم که توش فتح باشه، جاودانگی باشه.
درسته.
از چی میخوایم استفاده بکنیم روایت فتحمون رو؟ میخوایم از یک هنر والا استفاده بکنیم، از یک هنری استفاده بکنیم به نام هنر سینما.
درسته.
حالا این هنر سینما، هنر سینمای ما صرفا تکنیک نیست. تکنیکیه که بر پایه یک محتوایی داره شکل
بله.
میگیره. اون محتوایی ما میشه هنر انقلاب.
درسته.
کی به ما یادآوری کرد؟ کی به ما گوش زد کرد؟ شهید آوینی.
بله.
شهید آوینی در پرورده یک مکتبیه که یک مسیری روشن میکنه. یعنی شهید آوینی یک نفر نیست، یک جریان فکریه. ما باید تو ذهنمون داشته باشیم جریان هنر انقلاب یک جریان فکریست، یک جریان ماندگاره که میتونیم ازش استفاده کنیم.
خیلی هم عالی. یعنی در واقع زیباشناسی فرمی و شکلی در مستندها و در سینمای ما برای به وجود آمدن و خلق هنر انقلاب اسلامی در کنار دیگر عناصر سازنده میتونه این هنر رو بهش ارتقا بده و در واقع صلابت
بده.
درسته.
و میتونه زیبایی شناسی که ما میخوایم، زیبایی شناسی که تو تفکر و فرهنگ ما وجود داره رو گسترش بده. قاعدتاً زیبایی شناسی که ما توی کشورمون داریم توی فرهنگمون داریم با زیباشناسی که یک نقطه دیگر کره جغرافیایی وجود داره، زمین پاسمون
متفاوته. بله خب تا اینجا رو داشته باشی چنانندوی عزیز، شما هم در کنار ما باشید آقای معظم عزیز، بشنویم برشی از مستند روایت فتح رو و البته مسائل و مطالبی رو که در رابطه با ساخت مستند روایت فتح قبلا مطرح شده بود، با هم همراه باشیم.
روایت فتح مجموعه مستندی است که در بحبوحه جنگ تصاویری متفاوت از جنگ را به نمایش می‌گذاشت و با لحنی شاعرانه خط مقدم و مسائل پیرامونی جنگ را روایت می‌کرد. روایت فتح مجموعه مستندی است که تیتراژ ندارد و هیچ اسمی از عواملش آورده نمی‌شود. به همین دلیل در آن دوران شاید کمتر کسی صاحب این صدا را می‌شناخت.
جنگ‌های این روزگار جنگ ماشین‌ها و وسایل است، ولیکن ما از این قاعده عرفی عدول کرده ایم و سر فتوحات شگفت‌انگیز ما نیز در همین جاست.
مرتضی آبینی سال 1326 در شهر ری متولد شد. او از همان دوران نوجوانی شعر می سرود، مقاله و داستان می نوشت و کار با تصویر را به واسطه نقاشی آغاز کرد. در دانشکده هنرهای زیبای تهران در رشته معماری شروع به تحصیل کرد. در سالهای انقلاب و همگام با آن روحیه و خلاقیت مرتضی آبینی تحولی اساسی کرد. به گفته خودش برای یافتن حقیقت در مسیری گام گذاشت که زندگیش را بسیار متحول کرد. بعد از پیروزی انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی، آبینی به ضرورت فعالیت سینمایی در حوزه مستندسازی را آغاز کرد. یکی از نخستین مستندهای او درباره سیل خوزستان در سال 1358 است که نسخه از آن باقی نمانده است. خانگزیده ها عنوان دومین مجموعه مستند آبینی است که البته فیلم های باقی مانده از آن کیفیت چندانی ندارد و 7 سال پس از شهادت آبینی در سال 1379 از آرشیو تلویزیون به دست آمد.
گزارشی از استان فارس، قسمت آخر، سربازان امام. صبح 17 خرداد، ابو تربه.
محمد خان پدر حبیب خان منیچر خان جعفر خان پدران شما را تعدی کردن. کدام نمیدانید ندیدید شنیدو اوچی ککیدن رختن و ما را قارت کردن تعدی کردن منیچر حبیب خان.
ماجرای مستند خانگزیده ها در روستاهای شهرستانهای فیروزآباد، آباده و جهرم در استان فارس می‌گذرد. بخش عمده فیلم درباره سختی‌ها و مصائب روستاییان در زمان سیطره خانها بر مردمان دیار است. اما مهمترین مجموعه مستندی که شهید آبینی با آن شناخته می‌شود، مجموعه روایت فتح است. شهید آبینی در روایت فتح نگاهی بدون واسطه به دفاع رزمندگان اسلام از این آب و خاک دارد. نه اسیر فرم می شود و نه آن را فدای پیام های متعالی فیلم می کند. تکنیک سینمایی آبینی تنها به تکنیک های مرسوم سینمایی آن زمان محدود نشد.
آقا اگه شنیدی زودتر امکان بکن خیلی خوبه.
او در مستندسازی شیوهی را دنبال می کرد که آن را شیوه اشراقی می نامید. این اصطلاح را اولین بار خودش به کار برد و این چنین تعریفش کرد. ما در گروه روایت فتح شیوهی مستندسازی خودمان را اشراقی می خواندیم. زیرا ما به تجربه دریافته بودیم که حقیقت هستی امکان ظهور در سینما را دارد. منتها باید تکنیک و تکنولوژی سینما را که همواره مانع و حجاب این تقرب هستند اهلی کرد. و این اهلیت اگرچه با مهارت فنی نسبتی غیرقابل انکار دارد، اما بیش از هر چیز به نسبتی رجوع دارد که فیلمساز با عالم وجود خود برقرار می کنند. بنابراین خودمان را یک سره تسلیم واقعیتی می کردیم که در جبهه ها وجود داشت.
اگه الان بر پیش امام چی کار میکن؟
امام؟ ما که پای امام هم میبوسیم. ما نوکر امام هستیم.
برای آوینی دوربین و میکروفون نه تنها یک ابزار که رفیقی همراه است. تکنیک به نفع ثبت حقیقت عقب نشینی میکند و فیلمساز در محدودیت های مرسوم تکنیکی خودش را گرفتار نمی کند. از طرف دیگر آبینی همچنان به قدرت نفوذ کلام و متن آگاه است و در مستندهای خود از عبارات عرفانی و شاعرانه به عنوان مکملی مؤثر برای روایت‌های تصویری بهره می‌برد.
اما اگر اولیاء خدا در جستجوی فناء فی الله هستند، بقای حقیقی را طلب کردند، بودنی را که از دست رس مرگ و فنا و رنج و قصه و شکست دور باشد، سخن علی علیه السلام گوش بسپارید، دلهاتان را از دنیا بیرون کنید پیش از آن که بدنهاتان را از آن بیرون برید.
حضور فعالانه در میدان، روایتی صمیمی و بدون واسطه از وقایع، توجه به جزئیات که گاه از چشم دوربین و فیلمساز دور می‌ماند، از جمله ویژگی‌های سبک مستندسازی شهید آوینی است. به این ترتیب، گنجینه‌ای از روایت و تصویری منحصر به فرد از جنگ 8 ساله به واسطه دوربین آوینی برای نسل‌های بعد به یادگار ماند. اما پس از جنگ هم آوینی مستند جنگ را رها نکرد. او فعالیتش را در مجموعه مستندی ماندگار تحت عنوان شهری در آسمان پی گرفت. شهری در آسمان مجموعه 10 قسمتی درباره محاصره، سقوط و آزادسازی خرمشهر است که آوینی در مناطق جنگی جنوب آن را به تصویر کشید. تا سال 1371 6 قسمت این مجموعه از تلویزیون پخش شد. در آخرین روایت برای پیگیری و اتمام کار، سید مرتضی آبینی همراه با گروه تصویربرداری عازم فکه شد. روز 20 فروردین ماه 1372، یک مینه بازمانده از دوران جنگ زیر پای گروه منفجر شد. سید مرتضی آبینی لحظاتی بعد در سن 46 سالگی به شهادت رسید. روی سنگ مزار این شهید بزرگوار از زبان خودش چنین نوشتند: هنر آن است که بمیری پیش از آن که بمیرانندت، و مبدا و منشأ حیات آنانند که چنین مردند.
اما سینمای انقلاب رو با محوریت اصفهان خودمون یه نگاهی بهش بندازیم. آقای معظم نظرتون چیه؟ توضیحاتتون رو میشنویم.
ببینید، وقتی راجب هنر انقلاب صحبت میکنیم، استان اصفهان به طور عام، به طور خاص در شهر اصفهان جدا از اون نیست. منتها باید یه نکته در نظر بگیریم. هنرمندانی که تعهد و هنرمندانی که حالا به عنوان هنرمندان ارزشی قرار میگیرن، متاسفانه گاهن به حاشیه رو یعنی این رو باید نهادهایی که مسئول هستن، نهادهایی که وظیفه‌شو دارن، باید احساس بکنن که آقا کنار اون کارهای طنز و کنار اون کارهایی که داره ساخته میشه خوبم هست، ازشون درد نکنه، ولی کنار اونها هنرمندان ارزشی ما یا هنرمندانی که کار خاص دارن میکنن که نمیکنن تو زمینه هنرهای سینمایی، هنرهای تصویری، عکس، نمایش، موسیقیایی، اینها به حاشیه رو میده نشه. یعنی اینها دغدغه این رو دارن، چون وقتی یک هنرمند ارزش بتونه زمینه‌ای براش فراهم باشه، اثرش رو تولید کنه و اثرش رو ببینن، قاعدتا رشد میکنه. ولی وقتی به هر دلیلی این زمینه روش فرام نشه، متاسفانه اون هنرمند ارزشی ما دوچاره ای هست و ناامیدی میشه و اون چیزی که ما از اون انتظار داریم دیگه اون برآورده نخواهد شد. این به مسئولیت اون دستگاه های زیر هفت یا اون فرایند هایی که باید اون مورد رو تسهیل کنن یه مقداری بیشتر باید.
بسیار عالی. اصفهان خاک بزرگان و اندیشمندان و نیکوپروران و خاک عاشقان و دلدادگانی هست که دلشون برای کشورمون میتپه و به صلابت و موفقیت علمی و نظامی کشورمون خیلی فکر میکنن و اندیشه هاشون میتونه خیلی جهت بده برای ارتقای نظام عزیزمون. متشکرم از شما آقای معظم، تحلیلگر و منتقد سینما و مدرس دانشگاه. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
بله، در هنر انقلاب اسلامی وقتی قلمرو هنری یه قلمرو زمینی باشه، حوزه درگیری و جذب مخاطب برای در واقع خالق هنر خیلی واضح و ملموسه. درگیری و تقابل انسان با انسان میشه، یا حالا انسان با خودش و با طبقات زورگو، حتی با شیاطین، و اینجاست که انگیزه در بعضی از آدمای شریف به وجود میاد که برخلاف حالا تخصص تحصیلی و شغلی خودشون که ممکنه در دنیای دیگری سیر بکنن، اما آمدند و از مسیر جذاب و البته پرپیچ و خم هنر به جنگ با شر و شیاطین پرداختن، مثل شهید آوینی. و چقدر خوبه که راه رو برای دیگر هنرمندان این عرصه هموار کردند، چه مستندهایی، چه فیلمهای سینمایی و چه تئاترها و نقاشیهایی که خلق شد که همه اینها مبلغ فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس برای دیگر ملل هم بود. راهشون ادامه دار. خدایا من به هر آنچه از خیر برایم میفرستی سخت محتاج و نیازمندم. آینه جادوی این هفتهمون رو تمام میکنیم، اما این آینه جادویی بسیار زلال و شفاف بود، البته اگه تونسته باشیم حق مطلب رو به خوبی ادا کرده باشیم. هدفمون البته همین بوده. کاش مطالب و حالا بخشهایی که در دل برنامه پخش شد قابل شما رو داشته باشه. هممون تلاش میکنیم که هنر شکل اصیلتر و انسان مدارانه‌تر و آگاهی بخشتری رو در پیش بگیره. با همین امید و آرزو همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
روزی روزگاری در این مملکت آمریکا شد میانجی تا ملت ایران رو نجات بده. کی؟
در آگوست سال 1953 رضا شاه در ایران حکومت میکرد. نخست وزیر و نماینده پارلمان ایران مصدق به منظور کنترل درآمد عمومی کشور صنعت نفت را ملی اعلام کرد.
با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در روز 29 اسفند ماه سال 1329 انگلیس فشارهای زیادی به دولت و ملت ایران وارد کرد، فشارهای اقتصادی. این وسط آمریکا در نقش میانجی حاضر شد. جناب مصدق هم که نخست وزیر ایران بودن مشغول مذاکره با انگلیسی ها شدن به میانجیگری آمریکا.
خوشحالی مردم از مراسم باشکوه خلیت از انگلیس فقط 5 روز دوام دارد. صبح روز پنجم وزیر خارجه انگلستان از گزینه های روی میز خود تهدید نظامی را انتخاب می کند. ناوهای جنگی انگلیس در آبادان پهلو می گیرند و 4000 چتر‌باز در اطراف خلیج فارس به حالت آماده باش در می آیند. آنها در تدارک عملیات برای اشغال آبادان هستند. همزمان با تحرکات نظامی انگلیس به دادگاه بین المللی لاهه شکایت می برد. دادگاه از ایران می خواهد تا هنگام صدور رأی همچنان نفت خود را در اختیار انگلیس قرار دهد. در انبوه مشکلات مصدق دست به کار می شود و نامه به ترومن رئیس جمهور آمریکا می نویسد و از آمریکا درخواست کمک می کند. رئیس جمهور آمریکا به نامه نخست وزیر ایران پاسخ و از فرستادن نماینده ویژه‌اش به ایران خبر می دهد. دکتر مصدق هم در پاسخ از آمدن این نماینده اظهار خوشحالی می کند.
عاقبت میانجیگری آمریکا در مذاکرات بین مصدق و دشمنان ملت شد کودتا که ابتدا در 25 مرداد ماه شکست خورد. سه‌شنبه 27 مرداد ماه سال 1332، یک روز پیش از اجرای طرح کودتا، خیابان‌های تهران پر از جمعیت بود. طبعاً شلوغی خیابان‌ها و معابر می‌توانست جلوی پیشروی نیروهای کودتا را بگیرد. پس لازم بود خیابان‌ها پاکسازی شود. کرمید روزولت عامل اصلی سازمان سیا در کودتا راه حل رو در گفتگو با مصدق دید. روزولت لوی هندرسون سفیر آمریکا در تهران را برای مذاکره با مصدق در نظر گرفت.
حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و آن تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود. با آمریکایی ها اعتماد کرد. امید او به آمریکایی ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند. یک مأمور آمریکایی با نام و نشان مشخص که کاملا مضبوط و میشناسیم، ما میدونیم اسمش هم تو تاریخ هست، بلند شد آمد اینجا. آمریکایی بود، رفت در سفارت انگلیس، در اونجا مستقر شد، یا در سفارت یک کشور غربی، شاید هم کانادا، مستقر شد و پولی را که آورده بود تقسیم کرد. افرادی رو با خودش همراه کرد. عناصر و عوامل داخلی خائن هم وجود داشتند. کودتای 28 مرداد را راه انداخت.
با وجود بدقولی‌های آمریکایی‌ها، مصدق همچنان نسبت به آمریکایی‌ها موضع نرمی داشت. همین هم باعث شد تا پس از خاتمه مذاکرات، مصدق به سرعت در گفتگوی تلفنی با پلیس فرمان پاکسازی خیابان‌ها را به نیروهای انتظامی صادر کند. این دستور باعث شد تا بسیاری از نیروهای وفادار به نخست وزیر در روز کودتا خانه نشین شوند. فارسی برای جولان نیروهای در خدمت آمریکا فراهم آید و با این حیله کودتای آمریکایی انگلیسی در روز 28 مرداد 1332 در سکوت کامل خیابانها به سرانجام رسید. آن هم وسط مذاکرات مصدق با انگلیسی ها و آمریکایی ها.
روز 25 مرداد شاه از ایران خارج می شود و قبل از رفتنش فرمان عزل مصدق و نصب نخست وزیر جدید را به روزولت می رسد و با فرمان روزولت از صبح روز 28 مرداد تظاهرات ضد مصدق آغاز می شود. تظاهر کنندگان به خانه نخست وزیر حمله می کنند و مصدق پس از چند ساعت مقاومت مجبور به ترک خانه می شود.
مصدق اعتماد کرد کتکش را خورد.
میر اشرافی یکی از فعالان در عرصه سازماندهی و اجرای کودتای 28 مرداد 1332 بود. پس از سقوط مرکز رادیو که به یک سکوت رادیویی بی سابقه در تاریخ ایران انجامید، او نخستین کسی بود که پشت میکروفون رفت و خبر سرنگونی مصدق را اینگونه اعلام کرد: الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران،
الو الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت امین مصدق خائن فراش کرده.
هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم در تهران قیام کردند، خانه مصدق را به آتش کشیدند و حسین فاطمی را قطع قطع کردند.
هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتوان خودش رو از زیر فشار انگلیس‌ها نجات بدهد، به آمریکایی‌ها متوسل شد. آمریکایی‌ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنن، همدست شدن با انگلیس‌ها، مأمور خودشون رو فرستادن اینجا. کودتای 28 مرداد رو آمریکایی‌ها را انداختن. مصدق اعتماد کرد کتکش رو خورد.
آب نخستین واژه در کتاب زندگی است.
خداوند در کلام نوح فرمودند و ما از آب هر چیزی را زنده گردانیدیم. سوره انبیاء آیه 30. با رشد جمعیت و گرم شدن کره زمین و کاهش میزان نزولات آسمانی، صرفه‌جویی در مصرف آب به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. به هر مقدار آب که نیاز دارید، به همان میزان آب در کتری، سماور یا کتری برقی بریزید تا در مصرف آب و انرژی صرفه‌جویی شود. قطره قطره آب را چون لحظه لحظه زندگی پاس بدارید.
عصرت بخیر شنونده عزیز. آدینت سرشار از سلامتی، مراقب خودت باش، تو عزیز کرده ی خدا هستی. از هر اتفاقی به نظرم درسش رو بگیر و عبور کن. به اون چه نگرانت میکنه بی اعتنا باش و خیلی توجه نکن و به هر چه امید بهت میده رو کن. خب دعوت میکنم شنونده ی جایی برای تو باش.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.